بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب طلاق، جلسه هفتم، صفحه 398. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در کتاب طلاق بود، بحث در مورد این بود که گفتیم در طلاق باید شرط اجرای طلاق یه که در طهر غیر مواقعه باشه. سوال بود که استثناءات این قضیه چیه؟ چند تا از استثناء رو مطرح کردن. اولین استثناء این بود که اگر مطلق غایب باشد، طلاقش حتی مع اتضاح عدم طهره ها صحیح هست به دو شرط. یکی امکان معرفت حال زنش رو نداشته باشه و این که یه مقداری از زمان بگذره که به حسب عادت انتقال علت طهر آخر معلوم شده باشه. فرمودن احتیاط مقتضیه که یک ماه باشه یا احتیاط بیشتریه که سه ماه صبر کنه. در اینجا دو تا مشکل وجود داره. یه مشکلیه که باید این زن در طهر غیر مواقعه باشه، به معنای که انهاذا طهری که مواقعه شده از منتقل شده باشد به طهر دیگری. یه بحث سر این که گفتیم علالقاعده خب زن اگر عادت ماهیانش منظم باشه، وقتی و عددیه باشه، خب علالقاعده یک ماه که بگذره انسان یقین حاصل میکنه که این زن یا اطمینان حاصل میکنه که به طور متعارف منتقل شده. در کسی هم که مضطربه است هیچ اشکال نداره، منتقل میشه به فصل، به بخش بعدی. این هم خیلی مشکل نداره و بحثی نداره، یعنی با یک ماه، بعضی وقتا دو ماه که صبر کنه. یه نکته دیگه ایش که در هر صورت خیلی قابل تعیین نیست و روایات رو هم ناظر به او خیلی نگرفتن، اینه که اصلا زن در حالت حیض نباشه که میخوایم طلاقش بدیم. اون خب چیزیه که غالبا سخت تعیینش. یه سری روایت داره، اونجا حضرت گفتن که بالاهلت و شهور، اگر اهلت و شهور رو بخوایم حمل کنیم بر این که چند ماه صبر کنیم، که خب با این روایت دیگه فرق نمیکنه. اگه بخوایم اینجوری بگیم که نه، مرادش اینه که یعنی بشینه ماه رو حساب کنه، یعنی اون عادت ماهیانه رو حساب کنه، خوب نسبت به کسی که عادت داشته باشه معلومه، ولی نسبت به کسی که عادت نداشته باشه اصلا خیلی وقتا اینجوری سوالی هم پیش نمیاد. یعنی برای کسی که عادت ماهیانش معین باشه، خب غالبا میتونه انسان تشخیص بده، حالا 5 روز عقب میندازه بین دوتا حیضش رو با 5 روز عقب و جلو حساب میکنه، زمان عادت ماهیانه زن در زمان طهرش و ظهور اطمینانیش به دست میاد. ولی روایات به صورت کلی گفتن کسی که مطلقی که غایبه لازم نیستش حتما به دقت رعایت بکنه، مطلق غائب به همین که چند ماه بگذره کافیه. ایشون هم همین رو فرمودن. رسیدیم به اینجا که ما گفتیم تو روایت آمد گفتش که عرض کنم خدمت شما، خمسون یطلقن از واجهن نمتا شاؤو الحامل المستبین حمله ها والجاریت التي لم تحض والمرأت التي قعدت من المحیض والقائب عنها زوجها ها والتي لم يدخل بها یا لم یدخل بها، اون زنی که باهاش دخول نشده و باهاش نزدیکی نشده. سوال سر این بود که خب تا اینجا بحث ما معین کردیم و روشن شد، به این رسیدیم که آیا اگر بعدن در بیاد و معین بشه که این زن واقعا در طهر غیر مواقعه بود، در تا همون طهر اول در طهر مواقعه بوده یا در حال حیض بوده، اینجا چه کارش بکنیم؟ خب تو طلاق ما میگیم اگه بعدن معلوم شد که مثلا در شهادت عدل اینا شهادت عدالت واقعی نداشتن، مشهور میگن این طلاق باطله. خب اینجا چرا میگیم اگر بعدن معلوم بشه باطل نیست؟ اما تعمیم الحکم به صحه لما اذا تزح عدم الطهر واقعا، زمانی که آشکار بشه و بعدش روشن بشه که طهر واقعی وجود نداشته از حالت طلاق. دلیلشون چیه؟ آیه ایروانی حفظه الله در اینجا سه تا دلیل که مشهور تمسک کردن رو میارن. اولا اون روایتی گفته القائب و عنها زوجها، گفته این روایت میگه در هر حالی، گفته متاشاؤو، هر وقت خواستن این کار رو انجام بدن. این روایت آمده گفته متاشاؤو، اولا که اطلاق هم داره، به خاطری که میگه که آقا القائب و عنها زوجها، صد این میتونه طلاق بده. اگه میگفت یطلق القائب و عنها زوجها، اهم از این بود که میگفتیم که اطلاق داره نسبت به این که عدم طهر واقعی حاصل بشه یا نشه، یعنی این که معلوم بشه که این زن در واقعا در طهر نبوده یا بوده، در حالت عده حیض بوده یا نبوده، یا در همون طهر مواقعه بوده، مثل زنی که مثلا دو ماه حیض نشه در همون طهر مواقعش ادامه پیدا کنه. پس اینکه به اطلاق تمسک میکنیم، که شما ممکنه بفرمایید آقا خب اطلاق ممکنه به اون روایاتی که میفرمایند در حیض نباشه تخصیص بخوره، ولی اینجا داره میگه متاشاؤو. لفظ متاشاؤو که خب عرض کنم خیلی ظهورش بیشتره، متاشاؤو ظاهرش میگه هر موقع میخواهند، در مقابل اون جایی که در زمان و فرض خاص میتونیم زن مطلقه رو طلاقش بدیم، میخوایم طلاقش بدیم، این در مقابلیه که در زمان مثلا در حالت حیض نباشد یا در طهر غیر مواقع. این که میگه متا شاؤو یعنی اون قید رو نداشته باشه، والله دیگه اگر نسبت به قیدها نگاه بکنیم متا شاؤو که معنی نداره، استثناء معنی نداره. و اما تعمیم الحکم بسته حل لمتزه، عرض کنم عدم و طهر واقعا نسبت به اون جایی که واضح بشود که طهر واقعی وجود ندارد حالت طلاق، فلت تمسک به اطلاق روایات المذکوره. زمانی که روشن شد که طهر واقعی وجود ندارد، چرا میگیم باز هم طلاق این زن صحیح هست؟ به خاطر که به اطلاق این روایاتی که ذکر شد تمسک میکنیم، یکی ای بل ول تصریح به تعمیم فیها، این دلیل دومه. به لفظ متاشاؤو میفرمایند هر زمانی که بخواهند، این اطلاق داره، یعنی چه در طهر باشد چه نباشد. سومین دلیلی هم که میارن اینجوریه که خب اگه قرار باشه ما بگیم که باید حتما طهر واقعی وجود داشته باشه، یه بحث ما داریم این کبراش توضیح بدم، در وقتی مثلا دو تا دلیل رابطهش مخاص من وجهه، آقایون میفرماین که چرا باید یک دلیل رو بر دلیل دیگه مقدم کنیم، یک باب تقدیم میشه، یکی شما بگید آقا اگر قرار باشه او دلیل دیگه رو مقدم بکنیم لغویت عنوان معخوصه روایت پیش بیاد. یه قبلا چند بار توضیح دادیم، آره، مثلا در بحث چی؟ در بحث این که او روایتی که میگفت که لا تسل فی مالا فی ابوال مالا یعکل لحمو، درست شد؟ بعد از اون طرف میگفت کل ما یطیر به جناحیه لا بأس به بولهی و خرعه. خب در تعارض این دوتا عرض کنم خدمت شما، ما یطیر به جناحیه معکل و لحم و غیر معکل و لحم داریم، ما لا یوکل و لحمو عرض کنم اهم از این که پرنده باشد یا پرنده نباشد، خب در پرنده غیر معکل و لحم اینها تعارض میکنه، لا به اصف میگه اشکال نداره، اون که میگه لا تسله میگه اشکال داره، لذا اختلافه. مرحوم امام رحمت الله علیه میفرماین که عرض کنم خدمت شما بول و خرع کلاغ، عرض کنم خدمت شما مبطل نجسه، نمازت هم باطل میشه. آقای خویی میفرماین نه، نماز خوندن توش اشکال نداره. چرا؟ میگن چون اگر قرار باشه اون او دلیل رو مقدم کنیم، عنوان میشود معکول اللحم و غیر معکول اللحم، دیگه چیزی به عنوان مایتی رو به جناحی و پرنده در دلیل دیگه لغو میشه، او دلیل میشود فقط معکول اللحم و غیر معکول اللحم. ولی اگر کل مایتی رو به جناحی رو مقدم بکنیم، از اون معکول اللحم و معکول اللحم و غیر پرنده سر جاش باقی بارد. بعد نتیجه این میشه، ایشون میگه به خاطر که مشکل لغویت پیش نیاد این دلیل رو مقدم میکنیم. اینجا آقای ایروانی میفرماین شما اگه قرار باشه بگید که طهر واقعی در اینجا شرطه و اگر معلوم شد طهر واقعی هست اینجا فایده ای ندارد، خب پس بنابراین این روایت که داره میفرماید که والقائب عنها زوجها، القائب عنها زوجها دیگه در چیز ندارد، اینکه مطلق غائب خصوصیتی ندارد، مطلق غائب با بقیه مطلقا ماننده همه، این مقداری که آقای ایروانی اینجا میفرماید. حالا یه بحث دیگه ای سر جای خودش هست که شما بتونید از روایت استظهار کنید که ببینید میشه یا نه که القائب و انها زوجها مار فرض طلاق ظاهریه، یعنی روایت در مقام بیان حکم ظاهری در فرض شک، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره، و القائب و انها زوجها یعنی شما میتوانید در فرض غیبت زنتو طلاق بدی، موقتا احکامشو بار کنی، بعدا اگه فهمیدی اشتباه کردی حکم واقعی رو داره. که آیا روایت ناظر بی فرض هست؟ منم مثل آقای ایروانی بعید میدونم که بخوایم روایت رو حمله بر فرض حکم ظاهری بکنیم. روایت داره شرط واقعی طلاق رو بیان میکنه، و اگر شما بخواهید بگویید که کلن بعدا معلوم بشه طلاق باطله، پس القائب و انها زوجها عرض کنم خدمت شما لغو میشود، مگر به لحاظ حکم ظاهری بگید که خلاف متبادری که روایت فقط برای حکم ظاهری میخواد طلاق رو بیان کنه، بگه فعلا طلاق رو شما حکمشو بار کن، بعدا اگر کشف کردی که اشتباهه خب هیچی دیگه تمام میشه و دیگه هیچ حکمی ندارد. خب حاضر تمام کلام در این بحث. عرض کنم خدمت شما بحث استظهار ظهورگیری در حلقه دو بحث حجیت ظهوراته، ولی متوجه سوالتون نشدم بحث استظهار رو. اینکه کیفیت استظهارگیری تو اصول بحث ندارد، جای خاصی ندارد، میگن ظهورات حجته، ولی آقایون تو اصول در موردی که کیفیت اینکه ظهور بگیریم چگونه میتوانیم ظهور بگیریم تو اصول بحثی نمیشه، اینا جای فقه که ببینیم از این روایت چگونه استظهار میکنیم. اینی که آقای خویی گفتن تو همین کتاب دروسون تمیدیه چند بار گفتن که در تعارض نه ظهور و استظهار فرق نمیکنه، یک معناست. ظهورگیری رو اسمش میذاریم استظهار، یعنی طلب ظهور. ظهور عرض کنم خود اون چیزی که منتسب به روایت میشه، استظهار منتسب به فقیه میشه، فقیه استظهار میکنه ظهور روایت را، پس ظهور منتسب به روایت میشه، میشه روایت ظهورش در این است، استظهار کار ماست. میگیم استظهار من از روایت این است اگر بخوایم به فعل خودم منتسب کنم، اگه میگیم ظهور در صورتی که فعل اون عرض کنم خدمت شما به خود روایت یا به آیه مثلا منتسب میشه. پس بنابراین سومیش هم اینه که علا انه قد یقال، که ایشون قد یقال میگن که همین نکته که عرض کرده ممکنه بگیم در مقام بیان حکم ظاهریه، به ان طهر واقعا لو کان معتبرا یلزم عدم ثبوت الخصوصیه لعنوان غیبت المطلق. میگیم آقا حکم ظاهری، پس بنابراین دیگه عنوان غیبت مطلق چه اثر داره اگر واقعا شرط باشه؟ عرض میکنیم نه، واقعا شرط هست، ولی بر مقام شکی که نمیتونید احراز بکنید در مرتبه ظاهر. میگه خب پس چرا گفتی این ناظر به فرض شک نیست؟ میگیم به قرینه سیاه، چون اون ستای دیگر اون در فرض شک نیست، در فرض واقع داره میگه. میگه چهار گروهن، پنج گروهن، همه یک حکم دارن، حکمشون اینه که در مورد ایناها توه شرط نیست. زنی که حیض نمیشود، زنی که حیض نمیشود خب معلومه حیض نمیشود دیگه، درست شد؟ زن یائسه شده خب معلومه زن یائسه شده، اونجاها دیگه فرض شک خیلی متعارف نیست. تنها موردی که شک درش خیلی زیاده و القائب و انها زوجه هاست، که در مورد این شک داریم که در طهر غیر معاوه همسرش هست یا نیست، بگیم مستتا ناظر به بیان حکم واقعی هست، ولی القائب و انها زوجه ها ناظر به حکم ظاهریه. این خیلی چرا؟ اگه اونها هم دیگه فرض شکش خیلی متعارف بود که بگفتیم آقا حکم واقعی رو داره بیان میکنه، مثلا اینجوری بود که خیلی وقتا شک میکردیم زن به سن حیض رسیده یا نرسیده، بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم که عرض کنم خدمت شما مثلا الحامل المستبین حمله ها دیگه شک نداره دیگه، حاملی که حملش مستبین شده باشه دیگه، مگر اینکه بعدا بفهمن مریضی داشته، تومور تو شکمش بوده، این واقعا شکمش که برجسته شده حمل نبوده. خب اینا موارد نادری، لذا نسبت به اونا ناظر به بیان حکم واقعی و شرط واقعی. موردی که شک درش و خلاف واقعی زیاده القائب و انها زوجه ها، که این سیاق واحد خیلی بعیده که بخوایم بگیم که اونهای دیگه ناظر به بیان حکم واقعی، اینجا داره فرض در فرض شک رو در نظر میگیره. هرچند القائب و انها زوجه ها خیلی وقتا او هم در شک زیاده، ولی شاهد متعال نسبت به این شرط واقعی رو برداشته، یعنی گفته نسبت به دیگه شرط واقعی نیست، اگرم بعدن فهمید خلط شده و اختلاف شده اصلا دیگه طلاقش در اونجا صحیحه. این همین چند تا نکته اضافه نسبت به روایت که این قد یقال رو تقویت کردیم. اما نسبت به بحث بعدی، و اما اعتبار و عدم امکان معرفت حالها، او دو تا شرطی که گفتیم. خب این روشنه دیگه، به خاطر اینکه ما احتمال نمیدیم والقائب عنها زوجها یک عنوان یک خصوصیتی داشته باشه. به محضی که این مرد از در خونه به قصد سفر رفت، بگیم والقائب عنها زوجها صدق میکنه، همین زنی که صبح باهاش مواقعه شده در طهرم هست، سریع بتونه بگه والقائب عنها زوجها من دارم میرم سفر، پس همین پشت در طلاق میده. نه، والقائب عنها زوجها ظهور عرفیشی که او غائبی که نتونه معرفت حال زنش رو درست کنه. یعنی ارتکاز عرفی الغائب عنها زوجها، یعنی کسی که نتواند خبر بگیرد. اون جلسه قبل توضیح دادم کسی که الان تو آمریکا هم هست یه تلفن میزنه میگه زن تو زندانه. خب با زندانه دنیا همه تلفن دارن دیگه، شما الان بخوای با آمریکا هم صحبت کنی میشه دقیقه 2000 تومان. هر جای تلفن خانه عمومی هم بری 5000 تومان میدی، زنگ میزنی که آقا تو چه خبره، چه جوری و موقعیت چیه خبر میگیری. یه امری که نیستش که بگه آقا نمیشه دنیا بود. قدیما که این فیلمای زمان جنگ نشون میده تو صف وا میستادن تا بالاخره تلفن عمومی میگیرن، اون موقع از حال هم خبر میگرفتن. الان که دیگه الحمدلله همه تو خانه به همه جای دنیا دسترسی دارن دیگه، این تلفن‌های همراه. شاید بعضیا میگن بزرگترین تأثیری که در زندگی بشر تو 100 سال بعد از برق حاصل شده، شاید بشه گفت همین تلفن‌های همراه هم میشه. واقعا ارتباطات رو زندگی و حالا البته به نظر من اثرات منفی هم داره. یکیش طلبه تنبلی طلبه هاست. دیروز یک از اساتید شکایت میکرد، میگفت واسه این طلبه ها هیچی نمینویسن، همش همین کامپیوترشو نمیفهم چی کار میکنن. من که میگم به درد نمیخوره، یادداشتی تو کامپیوترم نمیمونه، بعد آدم رجوع نمیکنه. یعنی کتاب بخرید و حاشیه کتاباتون بنویسید که هرچی بنویسید میمونه. ممکنه منفی هم باشه، از اون برم دسترسی هم از هر چی میگه آقا ما سری کتاب رو داریم، موبایلشو باز میکنه همونجا شروع میکنه بخوندن. خب ولی خب هیچ وقت مسلط به کتابم نمیشه. یعنی شما وقتی همش تا وقتی به کامپیوتر نگاه کنی اصلا کتاب نرفتی ابوابش نیدی. حالا البته شاید ما نسلیم که چون عادت نکردیم به اینها اهل کتابیم، خیلی با کامپیوتر به اون معنا اونس نمیگیریم. ولی ممکنه اهل کتاب، مثلا من 15 ساعت میتونم کتاب بخونم، ولی 15 ساعت نمیتونم به کامپیوتر نگاه کنم. به کامپیوتر 4 ساعت 5 ساعت که نگاه میکنم چشام درد میگیره، اذیت میشه. ولی خب نه، کتاب رو من بعد وقتا میشه توی مثلا روز 15 16 ساعت اگه بخوام کتاب داستان بخونم، یه کتاب 2000 صفحه رو تو دو روز میخونم دیگه. یعنی هر ساعتی 50 صفحه 60 صفحه و میشینم. من خیلی وقتا یه وقتی که فرصت میشه میخوام کتاب داستانی بخونم، یه کتاب داستان 1500 صفحه 2000 صفحه رو دو جلدی سه جلدی رو تو دو روز وقت خالی میکنم، فقط نماز و نهار و خواب، باقیش میشینم همش میخونم. ولی قطعا اینجوری که شما فیلم دو تا باز نوشته بهتره، شما یک دونه فیلم که نگاه میکنی خیلی وقتا چشات درد میگیره دیگه، نمیشه کار کنی. حالا بریم حاشیه نریم. و اما اعتبار عدم امکان معرفت حالها و موضوع فطرت یعلم فیها بالانتقال، این که گفتیم حتما باید یک زمانی بگذره که علم پیدا بکنیم که زن منتقل شده از این طهرش به طهر دیگری. فلعنه لا یحتمل اعتبار عنوان الغیبه به نحو الموضوعیه. این اصطلاح موضوعیت در مقابل طریقیته. موضوعیت یعنی خود همین غیبت به ماهو و غیبت موضوعیت داره. تا گفتیم مثلا دارم میگم عرض کنم خدمت شما، این رو براتون توضیح بدم، حتی یه اصطلاح حیث تحلیلی و حیث تقلیدی داریم چون ایشون به کار نبردن فعلا به کار نمیبرم. همین موضوع یه موقع یه چیزیه که آقا میگه به نحو موضوعیت، یعنی همه عکس شده. یعنی وقتی گفته مثلا آلت قمار شطرنج، شطرنج عکس شده، شطرنج به ماهو و شطرنج حرامه. یه موقعی میگه نه، این به نحو موضوعیت نیست، به نحو طریقیته. یعنی چی؟ یعنی این مشیر به یک عنوان دیگه ایه. مثلا این عنوان آلت قماره، به عنوان مصداق آلت قمار بیان شده، خودش خصوصیت نداره، هر آلت قمار دیگه ای هم همین خصوصیت رو داره. یه موقع اینجاییه، پس میگیم آقا احتمال داره عنوان موضوعیت غیبت، از اینجا سفر آمریکا راه افتاد، رفت سوار هواپیما شد، دیگه رفته دیگه، 6 ماهه نمیخواد بیاد دیگه، پس این غیبت همونجا تو هواپیما بعد از 3 ساعت خانومش طلاق میتونه بده. یه موقع میگه نه آقا این معیار نیست، بلکه این مراد به کسیه که امکان دسترسی نداشته باشه، طریقیت داره نسبت به کسی، اون غیبوبتی که نتواند تعرف حال همسرش رو پیدا بکنه. فلعنه لا یحتمل اعتبار عنوان الغیبه به نحو الموضوعیه. توی کتاب جدید به حیث یکون، تو کتابای قدیم ولا یحتمل ان مجرد. به حیث یکون مجرد و غیبت زوج فی ساعات الاولا، یعنی یک نحوی موضوعیت دخیل باشه که همین که غیبت زوج در ساعات اول محقق بشه کافن لجواز طلاق، حتی ما امکان تحصیل العلم به سهولته. به همین که بتونیم راحت زنگ بزنیم از زنمون بپرسیم پاک شدی یا پاک نشدی. یه خانومیه از وقتی همسرش ازش جدا شده، عرض کنم خدمت شما روز هفتم عادتشه ولی نمیدونه هنوز پاک شده یا نشده. مردم میتونه طلاقش بده 5 6 ساعت که گذشت، نه خب زنگ بزن بپرس خانم پاک شدی یا پاک نشدی. او فرض العلم به بقاء طهر المواقعه، یا اینکه فرض کنیم که علم داره به بقاء طهر مواقعه، حالا میتونه بیاد در همین طهر مواقعه به صرف غیبت زنشو طلاق بده. او کانه ها یقین داره زنش در حالت حیض یا در حالت نفاسه، خب با علم که نمیشه دیگه بگیم صرف عنوانه. پس این موضوعیت داره نسبت به کسی که طریقیت داره نسبت به کسی که نتونه تشخیص بده حال همسرش رو، این عنوان طریقیه. یعنی اون غائبی که به طور متعارف نمیتواند تشخیص بدهد، برای اون مهمه. پس بنابراین این تمام. میگه حالا اگر اینجوری آمدی گفتی و همچی غایبی میتونه زنشو طلاق بده، خب ولی ممکنه یک کسی از همسرش غایب بشه. به طور متعارف وقتی از همسرش غایب شد، آخر روزای عادتش بود، زنش هم عادت عددی و وقتی است. حالا این زن رو طلاق میده، خب عادت خانومش هم 6 روزه بوده، الان 12 روز گذشته، به صورت متعارف اطمینان داره که این زن دیگه الان تقریبا از اون طهر حیض بعدش هم تمام شده و وارد طهر بعدی شده. حالا اگر با این استرس طلاق باعث نشده باشه که او حیضش طولانی تر بشه، ولی قاعدش همینه دیگه. خب تمام. در جور موارد شما میگی چرا یک ماه صبر کنه؟ میگن دیگه اگر برای انسان به صورت متعارف اطمینان حاصل شد و نمیتونه اطلاع پیدا بکنه، طلاق بده. ولی یک ماه به خاطر که دیگه تو یک ماه احتمال بیشتر داره و منصوصه در روایاته. لذا چون ما عرض کردیم معیار اون قائلی که تعرف نتونه داشته باشه، اون روایات رو حمله بر احتیاط میکنیم و میگیم عنوان قائلی که نمیتواند تعرف از حال همسرش پیدا بکنه کافیه. و عمل احتیاط به اعتبار مضی شهره لموثق ابن سماعه سألت محمد ابن ابی حمزه متى يطلق القائب. از محمد ابن ابی حمزه سوال کردم که قائب کی میتونه زنشو طلاق بده. فقال حدثني اسحاق ابن عمار او روا اسحاق ابن عمار. چقدر دقت کرده که این راوی داره میگه، شک دارم که گفت حدثني یا گفت روا. عن ابي عبد الله عليه السلام او ابي الحسن عليه السلام، در این که از امام کاظم یا امام صادق هم شک کرد که اونجا گفت که اذا مضى له شهر، یک ماه بگذره. ایشون میفرمایند که خب حالا اگر اینجوریه، چرا این لسان روایات رو تخصیص نزنیم برای لسان روایت بالا؟ رو با این تخصیص نزنیم، روایت بالا مطلق بود دیگه. خب این روایت خاصه. او گفت متاشا حل کنیم در کی؟ تا یک ماه. به قول ما شما که آمدی گفتی موضوعیت نداره، طریقیت داره. خب طریقیت بگیر به اون غائبی که یک ماه بگذره نتونه تشخیص بده، این چه اشکال داره؟ ایشون میفرمایند علل قاعده باید همینجوری مشکل رو حل کنیم. فقط یه مطلبی که اینجا وجود داره اینه که یه مشکل یه مشکلی که در مقام در اینجا وجود داره اینه که میگن لسان اون ادله لسان آبی از تخصیصه، یعنی لسانشون لسانی نیست که راحت بشه تخصیص بزنیم. یعنی ما بگیم علتی مثلا والقائب، چون همش هم با یک سیاق آمده، خمسون یطلقن ازواجهن متى شاءوا الا القائب عنها زوجهایی، که باید یک ماه صبر بکنه. یعنی این لسان لسانی هست که بشه تخصیص داد. حضرت امام رحمت الله علیه آبی یعنی ابا کننده، یعنی لسانی که ابا از تخصیص داره، تخصیص نمیپذیرد. این رو خیلی چیز به کار میبرم، مثلا حضرت امام تو عباراتشون زیاده میفهمن این لسان لسان آبی از تخصیص، تخصیص بر نمیداره. آقای ایروانی از این خیلی استفاده میکنه در کتاب الصوم الفقه الاستدلالی، نه دروسون تعمیدیه کمتر. ایشون اونجا میاد یه روایت رو میخونه که حضرت فرمودن که لا یذر الصائم ما سنع اذا اجتنب ثلاث خصاله. تو اینجا هم ازش استفاده میکنه. آره، میگه سه تا چیز هست. خب اینجا دیگه مفصل وارد میشه، اونجا مفصل وارد میشه، شش تا از محرمات احرام دیگه رو همه رو میگه، محرمات احرام، محرمات صائم رو، محرمات صائم رو ایشون میذاره کنار فقط به خاطر که میگه لسان اذا اجتنب ثلاث خصال یه آبی از تخصیصه. ما اونجا خدمت آقای ایروانی عرض کردیم که اگر ما باشیم و یه تک روایت، آره، ولی این روایتی که در مقابلش مجموعاً 40 تا 50 تا روایت دیگه هست که دلالت میکنه، اصلا اون روایت باعث سنت قطعیه میشه، این روایت تک روایت از حجیت ساقطه. شما نمیتونی با یه روایت 50 تا روایت بگی آبی، چرا دو تا روایت، سه تا روایت میگه آبی از تخصیص، ولی مجموعه اونها تواتر اجمالی بر وجود یه محرمات دیگه اثبات میکنه. شما نمیتونی با یه تک روایت 50 تا روایت رو بذاری کنار. ولی اینجا اون حالت وجود نداره، یه روایت، دو تا روایت قابل حمله بر احتیاطم هست، لذا این که بخوایم این روایت رو تخصیص بزنیم با اون روایت بعیده. اون روایت ها خیلی هم دلالتاش دقیقاً هم روشن نیست، یعنی ظهور داره که حتما باید یک ماه صبر کنه هم نداره، با احتیاط قابل جمعه نس نیست، لذا ما اینجا با فرمایش آقای ایروانی موافقیم که ظهور این روایت آبی از تخصیصه. میگه متاشا او، بگیم الحامل المستبین حمله ها تغییر نمیخوره، الجاریت التي لم تحس تخصیص نمیخوره، المرأة التي قعدت من المحیض، ولی القائب عنها زوجها بعد مضی شهرنه، این لسان آبی از تخصیصه. ایشون میفرمایند و انما کان الحکم به نحو الاحتیاط دون الفتوا به اعتبار ان لسان الروایات از سابقه به گفتش که خمسون یطلقن از واجهن متا شاء او آبن ان التغییر یا یعبا ان التغییر، که اینا رو دادن آقای ایروانی که عرب نیست، اینا رو دادن توی چاپ جدید تصحیح کردن، عرب ها آبن ان التغییر میگن، ابا یعبا رو خیلی به کار نمیبرن، همین عبارت ها درست داره، آبن ان التغییر. فانه لو کان مضی شهر معتبرن لم یکن للقائب الطلاق متا شاء، اگه قرار باشه یک ماه معتبر باشه نمیتونیم او علل اطلاق بگیم متا شاء، باید بگیم القائب عن الطلاق بعد مضی شهر متاشا، که این هم یعنی تغییر دادیم و آبی از تغییره. ایشون میفرماین که خب یه نکته رو توضیح میدن، عرض کنم خدمت شما که این حرف هم خوبه که ما هم همینجوری روایت رو معنا کردیم، گفتیم ظاهره ای که شما میگی یک ماه صبر کنید به خاطری که این یک ماه راه متعارفه که عموم زنا بعد از یک ماه از یک طهر به طهر دیگه منتقل میشن دیگه، درست شد؟ شما حتی اولین روز طهر یک زن اگر باهاش مواقعه بشه، عده خانم ما غالبا اینجوریه که ماه قمریه، بعضیا میشه کم بیشتره، بین 23 تا 33 روز تا 34 روز مختلفه، ولی شاید بالای 80% خانوما ریگلشون عادت ما یانشون 29 روزه است، 28 روزه است یا نهایت 30 روزه است، لذا یک ماه که بگذره به طور متعارف عرض کردن دیگه، مگر همون حالت لحظه اولی که تا زن پاک بشه طهر مواقع باش، و الا مثلا زنی که روز پنجم پاکش یا دهم پاکش که ارتباط باش برقرار شده به طور متعارف رفتی یک ماه بگذره، پس این رو هم میکنیم بر فرضی که یک ماه برای اینه که به صورت متعارف انسان اطمینان حاصل بکنه، پس ازش استفاده میکنیم که اگر قرار شد شما کمتر از این مورد هم یک نحوه احراز اونویه کردی همی کافی باشه. و من القریب جدا ان یکون اعتبار و مضی شهر من باب انه الفطره التي یحرز فیها عادتا بالانتقال من طهر الى طهر، و یترتب على ذلك انه لو تم الاحراز قبل مضی الفطره المذکوره کان ذلك کافیا للحکم بصحه الطلاق، و دیگه در اینجا عملا خیلی احتیاط هم نیازی نباشه، اگه احراز بکنیم دیگه جایی احتیاط نیست، این احتیاط در جایی که احراز نشه، چون ما برای یک ماه خصوصیت نمیبینیم، باز و موضوعیت نمیبینیم، طریقیت میگیریم به راه احراز عرفی، پس اگه کسی عرفاً آمد و احراز کرد دیگه اصلا براش استحباب این که یک ماه هم صبر کنه چون غایبه ندارد. همچنین از سه ماه چون یه روایت گفته، چرا اومده گفته سه ماه؟ چون بعضی از زنها اصلا اونجوری خدمتتون عرض کردم اصلا در سن منتهی هستن ولی حیض نمیشن، خانمایی که خیلی چاقن به خاطر اینکه چربی زیادی دور تخمدان‌هاشون قرار گرفته ترکیبات هورمونی بدنشون به هم میخوره و غالبا اینا عادت ماهیانه نمیشن، سه ماه، چهار ماه، شش ماه، بعضیشون سال یک بار عادت ماهیانه میشن، لذا اینها به لحاظ باروری هم غالبا خانمایی که خیلی چاقن مشکل دارن به خاطر اینکه باید لاغر کنن که ریگلشون منظم بشه که بتونن بارداریشون رو محقق کنن. خب حالا یه خانومی اینجوری یا همسر یه زن مرد یا همسری داره که عادت ماهیانه خیلی وقتا نمیشه، خب این بعد وقتا باید چه کار کنی؟ باید عرض کنم خدمت شما متعارف تو روایات دیگه هم برای زنی که میخوای طلاق بدی، گفت گفتن 3 ماه باید صبر کنی، بعد از 3 ماه طلاق بدی. زنی که عادت نمیشه برای اینکه طهر غیر مواقعش حل بشه باید چیکار کنه؟ 3 ماه صبر کنه. حالا این 3 ماه هم به خاطر همویه که اگر حالا آمد و زن آمد و حالا این ماه از عادتش افتاد، چون استرس طلاق براش وارد شد، ریگلش نامنظم شد یا یه دفعه ریگلش قطع شد، خب یه حداقل دیگه به اون میزانی که شارع گفته صبر کنیم صبر کنیم. لکن مع ذلک کلهی یبقى الاحتیاط به اعتبار مضی شرع حتی مع تحقق الاحراز قبله امرا وجیها، که من اینو نمیفهمم اصلا وجه احتیاط امرا وجیها چیه. اگر شما قبلش زنگ زدی و خانومت گفت، حالا دو تا بحثه، این احراز اگر به معنای علم باشه که خب اصلا هیچ احتیاط وجهی نداره که بگیم برای غائب یک موضوعیت داره که یک ما صبر کنه، من که خلاف آقای ایروانی هیچ وجهی برای احتیاط نمیبینم که عنوان غائب، به تعبیری دیگه عنوان غائب یک عنوانیه که برای مرد میخواد تسهیل ایجاد کنه. خوب دقت کنید، برای این 6 گروه شارع میخواد تسهیل ایجاد کنه، نه که تضییق ایجاد کنه. لسان، خوب دقت کنید، این تقریر من نیست تو فرمایشات آقای ایروانی، میخوام این تقریر منطقی بدم که بفهمید جور وقتا چجوری بحث کنید. لسان این روایات لسان تسهیلیه هست، نه لسان تنجیزیه و سختگیرانه، و شما نمیتوانید اینجا بیاید بگید این احتیاط از این حیث یک ماه باشه که برای ایفت، روایت میخواد برای ایفت برای غائب و انها زوجها تسهیل ایجاد کنه. شما بگید نه، تو با اینکه زنگ زدی از خانومتم پرسیدی، یعنی وقت غائب اسبا و حالا از حاضر باشه؟ برای قائم میخوای کار رو تسهیل کنی، نه میگه آقا تو شهر خودتی راحت زن طلاق بده، ولی رفتی 3 ماه صبر کن. میگه آقا چه دعایی دارم، از او قضا میخوام بگم تو شهر خودتی، میگه آقا صبر کن شاید دلت بسوزه از این طلاق که مقبوضه، شاید دست برداری. کسی که نیست میشه زن 6 ماه بلند شده راست رفته سفر، این صبر کردن جزی که زن بدبخت اونجا نگه داری و اسیرش کنی چه خاصیتی داره؟ حداقل کارشو بکن، طلاقشو بده، عدش تمام شه، سراغ زندگیش بره دیگه وقتی نمیخوای نگهش داری. لذا نه با حکمت ها میسازد نه با فضای ترخیصی روایات میسازد. مگه بگیم مراد از احراز همین احراز عرفی و نوعی است نه علم؟ ولیکن مع ذلک کلهی یبقى الاحتیاط به اعتبار مضی شرع حتی مع تحقق الاحراز قبله. او احراز یعنی احرازی که برات اطمینان آور باشه و روشن میشه حکم. کجا گفته امرا وجیها؟ ما هیچ وجهی برای احتیاط نمیبینیم.
احراز اگه عرفی باشه نه از علم باشه دیگه درست
دیگه احتیاط چی؟ بله اونجا میگیم چون شارع متعال به صورت کلی گفته، حالا اگه یه احراز نوعیش عرض کردیم که احراز نوعی عرفیه یکیه، احراز در مقابل احراز شخصیت، احراز شخصی یعنی برای خودت اطمینان حاصل میشه، یقین کنی که آینه اطمینان یا یقین که حکمشون یکیه، قطع کنه که خانم زنگ زده تلفن بعد میگه آقا در طور غیر مواقعی، میگه بله. حالا او جایی هم که نیست، اگر کسی بعد از 1 ماه چون خانومش عادتش ثابت مثلا یک جوری شد، مثل که عرض همون مثالی که من زدم که یک کسی هست که خانومش همیشه ریگل ثابت داره و لذا این بنده خدا وقتی عرض کنم خدمت شما 2 روز به عادت ماهیانه یا روز اول عادت ماهیانه یا اون مثالی که گفتم روز 5 عادت ماهیانه خانومشو، خب این دیگه پاک شده دیگه، الان دیگه اینجا یا حیض بوده، الان همین مثالی که به شما زدم، مگه اونجا دیگه علم برامون حاصل میشه؟ نه، اگه تو عادت ماهیانه روز 4 از زنت جدا شدی، بعد 6 روز یقین می‌کنی دیگه زن پاکه، به خاطری که نهایتش اون 10 روز رو خوندیده، بقیه‌شو بعد استعاذه قرار میده. ولی نه، روز مثلا 17 طهر خانومش از خانومش جدا شده، علی‌القاعده 4 روز دیگه خانومش عادت میشه، 7 روزم عادتش طول میکشه. حالا یه احتمالی هم داره ایما عادت زنش عقب بیفته، ولی به صورت متعارف یک احراز نوعیه حاصل میشه که بعد از 12 روز 13 روز دیگه همسرش پاک شده، بعد 15 روز که احتمال خیلی بالا میره. حالا این باید تا 1 ماه صبر کنه، ممکنه اینجا بگیم صبر کنه، ولی احراز اگر که ظاهرش احراز شخصیه، خب زنگ زده از خانومش پرسیده چه دایی داری این صبر کنه. و اما احوتیت اعتبار مضی 3 اشهر، گفتن احوت ترش یه که 3 ماه صبر کنه. موثقه اسحاق ابن عمار دیگری هست، یه موثقه اسحاق ابن عمار یه موثقه دیگری داره. قلت لابی ابراهیم علیه السلام القائب الذي يطلق اهله كم غيبته، او قائمی که میتونه زنش رو طلاق بده چقدر باید صبر کنه؟ حضرت فرمودن 5 اشهر 6 اشهر. ظهورش مشاهده میشید با 5 ماه و 6 ماه. خوب دقت کنید چی رو میخوام استثارگیری کنم. اینکه 5 ماه صبر کنی یا 6 ماه صبر کنی هیچ تأثیری داره که میتونی تشخیص بدی که الان ایام حیضه یا ایام طهره نداره. یعنی امام فارغ از او دارن جواب میدن، برای ای دارن جواب میدن که بدونی طهره غیر مواقعه شده، یعنی منتقل به طهره بعد شده، و الا معلومه از قضا هر چی زمان بیشتر بگذره مردها بالاخره چون حافظه های کوتاه مدت خوبی ندارن ممکن حالا بالاخره حالا هر کدوم زن مردی باشه که اصلا بدونه کی زنش عادت میشه یا نمیشه. حالا این روایات که 4 تا زن گرفته بود اسم زنش کی هیچی بعدش معلومه. حالا یه مردی باشه مثل ما که غالبا اینجوری که متوجه میشیم که آقا بالاخره زن کی عادت داره کی نداره، یه زن داره عرض کنم متوجه میشه. خب این ممکنه 3 ماه بگذره 4 ماه بگذره حواسش ریگلا باشه، حساب کنه 28 روز کیف میشه، 7 ماه که بگذره گم میکنه شب و روز خودشو باز کجا میفهمه. پس بنابراین 5 ماه و 6 ماه که امام میگن برای چیه؟ برای اینکه خاطر جمع بشه وارد طهره غیر مواقعه بعد شده و طهره بعدی شده، و الا برای تعیین اینه که در ایام عادت نباشه خیلی تاثیرگذار نیست. قال حد دون ازا، حالا کمتر از 5 ماه و 6 ماه یه حدی هست، حضرت فرمودن 3 اشهر، یعنی بلند شد رفت 3 ماه صبر کنه. فا این ظاهره ها یا فا انه ظاهره بنابر این نسخه جدید و امکان یختزل الزام به مضی 3 اشهر، ظاهرش نگاه میکنه حضرت میگن حتما 3 ماه باید صبر کنه، ولی گفتیم اون روایات آبی از تخصیصه، با این تک روایت این دوتا روایت نمیشه تخصیص زد. الا انه لابد من الرفع الید عن ذلك، باید رفع ید بکنیم. چرا؟ لعدم احتمال، حالا اینجا قبلا داشتیم ان مضی المدت المذکوره معتبران، عبارت رو عوض کردن گفتن لعدم احتمال اعتبار مضی المدت المذکوره، فرق نمیکنه. خب میفرماین که حالا بعضی هاش مثلا جابجا کردن خیلی مشخص نمیشه، فقط حالا آمدن ان مضی، کلا عرب ها امروزه مصدر رو بهتر از این میدونن که از قدیم ما که با ان تعویل به مصدر میبردن. عرب ها امروزه از مصدر استفاده میکنن، هی ان آوردن سر فعل رو تعویل به مصدر بردن، اینا ما رو نوشته قدیمی است. اینا لعدم احتمال اعتبار مضی المدت المذکوره رو بهتر میپسندن، لعدم احتمال ان مضی المدت المذکوره معتبران، اینجوری سیاق رو بهتر میدونن. پس بنابراین به خاطری که احتمال نمیدیم که حالا دو تا بحثه، یکی همون که من عرض کردم که تو روایات قبلم گفتن که لسان آبی از تقییده، یکی هم که تو خود روایت امام گفتن 5 ماه 6 ماه 3 ماه، ما احتمال نمیدیم که خصوصیت خاص داشته باشه، این از باب همیه که انسان یقین حاصل بکنه، لذا احتیاطیه. لعدم احتمال اعتبار مضی المدت المذکوره حتی مع الجزم بالانتقال من طهر الى آخر، خصوصیت نداره، پس این ارشاد به یک اطمینان حاصل شه. فان حال الغائب، اینی که گفتم اینجا ایشون آوردن، فان حال الغائب لیست اسوا من حال الحاضر، حاضری که جزم داره که زنش الان اینجا در طور غیر مواقعه طلاق بده، او بدبختی که بلند شده رفته 6 ماه خودش علاف زنش علاف که حالا مثلا 6 ماه صبر کنه، همچین احتمالاتی تو روایات نمیدیم. روایت هم علی که میگه 5 ماه 6 ماه یعنی که یه مقداری که دیگه یک حدی بگذره که مطمئن شه دیگه زن حتما چی شده. خب خب برعکس خود امام میگه حداقلش میگه 3، پس معلوم میشه اینا احتیاطیه دیگه، نه اصلا کلا تاخیر بین اقل و اکثر رو که مشهور قبول ندارن، فقط بعضی ها قبول دارن تاخیر بین اقل و اکثر رو، نمیشه که شما بگی مخیری یا 3 ماه صبر کنی یا واجب 3 ماه صبر کنی یا واجب 6 ماه صبر کنی، دیگه وقتی 3 ماه صبر کردی 6 ماه میشه مستحب، درست شد؟ بین 3 مثلا 3 و عرض کنم خدمت شما 1 تسبیح و یا 3 تا تسبیح اربعه هم مشهور میگن 1 تسبیح واجبه، البته تصویر داره ما سر جاش تو اصول گفتیم تصویرشو، ولی استظهار مشهوریه که میگن آقا یکیش واجبه 3 تاش مستحبه دیگه. اگر امام میفرمودن 5 اشهر او 3 اشهر این درست بود، مثل این میگه 3 تسبیحه 1 تسبیحه، اونجا ما میگیم 3-1 به شرط لای عدسه یا 3 به شرط شیه به 1، ولی اینجا حضرت خودشون میفرمودن 5 ماه 6 ماه، این تعبیر 5 ماه 6 ماه یا او هم ندارن، فهمونه خمسه تا اشهر، سته تا اشهر، حتی اوی هم نداره که عدل بیان کنه. یعنی میخوام بگن انقدر صبر کن که مطمئن بشی. گفت حالا حداقل صدا گفتن که حالا سه ماه رو صبر کن. یعنی یکی از اینا همش از باب اینه که ولی اگه اینجور بودن حضرت میفهمودن ثلاثه تا اشهر و مازاد. دقت کردین؟ حضرت میفرمایند سه. گفت پرسید آقا حداقلش از حضرت یعنی اطمینان حاصل بشه. حضرت به همون معیار گفتن سه ماه. سه ماه رو صبر کن. خب حالا اگه زودتر اطمینان هم حاصل شد شد دیگه. پس بنام این حمله. از اون طرف این اون متاشار رو نمیتونه تخصیص بزنه چون نمیتونه لسانش تخصیص بزنه. اگر آبی از تخصیص رو بپذیرید، من عمده لسان آبی از تخصیص رو نمیپذیرم ها. اینجا فضا یه مقداری چیزه. شوخیش اینه که حالا هنوز تازه این 10-20 روایت اولیه که خوندید. اگر 5000 تا از روایت اهل بیت بخونید، میگن عجیب نیستش که امام معصوم بدون حکمتی اول بگم 5 تا و 6 تا. مشکلی که شما فکر میکنید امام اونجا نشسته کلاس درس امام صادق هم مثل کتاب حلقات شهیده و مخاطب از همه اول امام میشینن قواعد بگن. عوام الناس سوال پرسیدن، افهام مطابق چیز هر جای گفتن. اینقدر روایات متعارض داریم، اینقدر روایات تقیه‌ای داریم، اینقدر روایات عرفی داریم. ائمه علیهم السلام قرآن نمیگفتن، بر همون اساس عرف صحبت میکردن. نمیتونستن افراد فرق میکنه، راویا اینقدر به نقل به معنا شده که نتونستن همه رو برای ما بیان کنن. سعی و دقت داشتن ولی خیلی وقتا نقل به معنا شده. خیلی عجیبه. اگه بخوام اینا رو توی بحث حدیث، همین به برکت همین حدیث خوانی اخیر ما، ما از موارد روایات خیلی باید هنوز یه پنجم وصایا هم بیشتر نخوندیم، ولی همین مقدار که روایت خوندیم خیلی نکات پیدا کردم. نه اصلا هم بعید نیست تا دلتون بخواد از او بر از قضا. یه بار سر کلاس های گنجی بودیم، بعد ایشون سر کلاس فرمودن که ما اول بئره واس اون لا یفسد و شی اون روایت خوندن، گفتن خیلی مضمون عالیه. این نشون دهنده که امام گفته. سر کلاس من عرض کردم رو فهم خیلی تایید کرد، گفتم آقا همین که خیلی قانونمند و نظاممنده، این نشون دهنده که امام نگفته. این به حرفای فقها میخوره، والا ائمه علیهم السلام هیچ وقت اینجوری چارچوبمند و نظاممند صحبت نمیکردن. روش اب صحبت امام به شدت روشای متعارفه. این ذهنیتی که براتون درست شده به خاطر که هر چی روایت خوندید، روایت گزینشی خوندید، افراد رفتن براتون گشتن. مثلا روش روایت خونی ما روش روایت خونی درست نیست. چرا؟ چون به ما ذهنیت میده. میرن برای ما روایات خیلی ناب رو میگردن، همون روایت ها رو به ما میگن. ما بعد فکر میکنیم این هر چی روایت از ائمه رسیده چقدر دقیق این جفنه. بله، خطبه های نهج البلاغه سر جای خودش، قرآن هم سر جای خودش. بله، اینا که امام با عوام الناس صحبت میکردن، چقدر اونها میفهمیدن، اینقدر کنایه میگفتن، اینقدر عبارات متعدد به کار میبردن. بله، من کلا نه فقط جامعه ما و ما طلبه ها، بلکه اساتید ما، بلکه بزرگتر از اساتید ما. من الان از اساتید بزرگوار درس خارج خودم فقط یک نفر رو میشناسم که از اول تا آخر وسائل شیعه رو یک دوره خونده باشه. از اساتید خونده، از متعدد پرسیدم، گفتن نه ما موردی رو باید. و وقتی آدم موردی به یک باب رجوع کنه، اصلا کلا اینکه این دوره جدید وسائل رو شروع کردم، حالا انشالله سالهای بعد باهاش آشنا خواهید شد و شروع خواهید کرد، یه علتیه که واقعا یک ضعف بزرگ تو حوزه است. حتی که یک دوره بشینیم از اول تا آخر از باب ائمه چی گفتن، مضامینی که تو روایت معامله چی جوریه. طلبه همه اول که میان میگن که آقا بله، اصلا ذهنیت برعکس مهمترین خاصیت ای برای طلبه‌ای که ادعای نظام سازی دارن. همه اول میان طلبه همشون ادعاشون اینه که آقا ما خیلی حرف داریم، خیلی مطلب تو دین داریم، اینها به مردم بیان نشده، کار نشده، فقها تحقیق نکردن. به بعضی میگم مثلا خب تو که میگی چند تا خوندی، مثلا روایت میگم من از اول تا آخر همه روایات ابواب معاملات رو با مستدرک خوندم، از او اول تا آخر مستدرک هم همش خوندم. چند تا الان از باب مونده پر کنم از تای کتاب المسیح، همه ابواب معاملات دیدم. اینکه تو میگی چرا، مثلا میگه آقا در زمینه کشاورزی، میگم آقا ما چند تا روایت در مورد مساقات داریم؟ یه دونه روایت. خب یه دونه روایت که شما نمیتونید بگید توی ابواب تازه او هم خیلی وقتا نوعیه و کلی است. مثلا میخوام بگم اگر روایت رو نبینیم چرا. از اون طرف من بخوام بگم انبوهی از معارف سبکم عرض کنم زندگی ما داریم، چقدر فراوان، چقدر تاثیرگذار. یعنی واقعا من به نظر میرسه ما تو قضیه سبک زندگی اصلا روشن داد میزنه، نیازی نداریم. یعنی انقدر وضوحه برای من که ائمه علیهم السلام سبک زندگی وبگردی رو دوست ندارن. وبگردی به دلایل متعدد مخالف سبک زندگی ائمه است. من میتونم با 100 تا روایت و 20-30 تا موضوع فقهی قضیه رو براتون اثبات کنم. ولی خب اونجا نه کار میشه نه گفته میشه. خب این که مسلمه، این که هر جور اطلاعاتی به ذهنت وارد کنی، حجم رو نگاه کنی، اینقدر غیبته، آبروریزی مردمه، ولی با کم کم فرهنگ غربی تو ذهن ما آمده. من به همه طلبه ها عرض کردم چند بار شما سراغ دارید ائمه علیهم السلام یه تفریح لغوی مثلا یه فیلم نگاه کردن یه چیزی اینجوری رو یک ساعت و نیم دو ساعت سه ساعت استیدن پای فیلم. حالا اینو شما بذارید کنار، من به این کار ندارم. ای که ائمه علیهم السلام پیغمبر اکرم سبک زندگیشون سجده های طولانی بود. من الان براتون 10 تا روایت شاهد میارم که سجده بالای 4-5 ساعت از ائمه براتون شاهد میارم. سجده بالای 4-5 ساعت از ائمه علیهم السلام شاهد براتون میارم که این سبک زندگی بوده. به طلبه ها بعضی وقتا میگم تو یک سال چند تا فیلم یک ساعت رو نمیدیدی؟ میگم مثلا 80 تا. میگم 8 سجده یه ربه کردی تو یه سال؟ تو یه سال 8 سجده یه ربه کردی که بعد بخوای بگی آقا سبک زندگی من سبک. هر کی اومد پیش پیغمبر چی گفتن؟ عمده عموما اومد گفت پیش پیغمبر میخوام به شما هم درجه در بهش بشم. حضرت فرمودن که اونی یکی به طول سجود. درست شد؟ گفتن سجدهات طولانی کن. سجده طولانی کن. چقدر تو سبک زندگی ما جا داره؟ چقدر برای مردم گفتیم؟ چه مقدار ارتباط با خدا رو برای مردم جا انداختیم؟ میخوام بگم ما حرف زیاد داریم. شما روایاتی که در مورد خواندن سوره های قرآن رو در شب از کار شما اگه بخواید اینا رو کنید، من یک کبرای همیشه دارم عرض میکنم، مثلا جای توضیح داره. من کاری به این ندارم که این چیزی که به عنوان امروز عرفان اسلامی معروفه درسته یا غلطه، اصلا در مورد نظر نمیدم، اثبات یا نفی. عرضم اینه که ما انقدر در دستورات اهل بیت چیز داریم، دستور داریم برای شبانه روز، چون تای عرفانی که میگه آقا یک سره با خدای متعال باش. شما همین از کاری که صبح تا شب گفتن، مستحباتی که گفتن، شما نگاه کنید ببین 5 دقیقه تو زندگی رو پیدا میکنی که یکی به یاد خداوند متعال نباشه. میخوای سوار ماشین بشی، الحمدلله الذی من لنا بنبیه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و اتنا الی ربنا لمنقلب. از ماشین میخوای بشی، مجلس میخوای بشی، بسم الله بگو، میخوای پاشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. قضا آب میخوای بخوری، جوره اول بسم الله الرحمن الرحیم، جوره دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، جوره سوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. شما تا نگاه بکن، شما ببین یک همین ارتباطات روسی، میخوای مسواک کنی، میخوای داخل دستشویی بشی، تو دستشویی میری، از دستشویی ببین روزی 4-5 بار وضو میگیری، این همه دعای وضو. اصلا شما یه فضایی بگو که واقعا 2 ساعت از زندگی میگذره ما ارتباط با خداوند متعال توی نداشته باشیم، از اول شب که تا سحر. هر موقع شب از خواب پا میشی قرآن داره میگه که توی عصرون خدمت شما مزاجعشون هم که جابجا میشن یا یذکرون ربهم دارن. خب کسی که قرار باشه یک سره به یاد خداوند متعال باشه، لازم، من نمیگم مثلا نفی و اثبات، نه هیچ نفی اثبات، میگم بر اساس همین روایات کاملا اون هدفی که شما میخوای بهش رسیدید، هدفی که بنده بیشترین حضور قلب رو در نزد ذات حق متعال داشته باشه. حتی شما تا خصوصی سرین ارتباطات نگاه کنید، ارتباطات زن شوهری نگاه کنید، با چی جوری باشی، رو به قبله باشی، نباشی، ایزار بگی، ایذکر بگی، بعضی فکر میکنن اینا هم مسخره است، نمیشه آقا اونجا آدم همش، نه، کسی که اونس با خداوند متعال بگیره لحظه لحظه زندگیش رو با خداوند متعال تعیین میکنه. پس عرض میکنم این که ما واقعا از گنجینه معارف، چه معارف قرآنی چه معارف اهل بیتی، همش دنبالیم که فلانی حرف زده فلانی حرف زده. یه رفیقی داریم ما، تازگی باش رفیق شدیم، حالا اسمش نمیخوام ببرم، آدم خیلی خوبیه، خیلی من ازش خوشم آمد. این کاری که کرد این بود که بعد از آقای بهجت به رحمت خدا رفت، آمد هر آنچه از آقای بهجت جمع شده بود همه رو جمع آوری کرد به عنوان کار انتشار، همه رو منتسب کرد. یعنی هر جای بهجت نکرده بودن این ذکر بگو رب من بهش داره بود، اون ذکر بگو من بهش داره بود، که خلاصه خواست این رو اثبات کنه که آقای بهجت هر چی فرمودن همش کلام اهل بیت علیهم السلامه. خب ایشون واقعا هم تحرز از داشت که چیزی بگه، هر چی ایشون گفتن مصداقش رو پیدا کردن، هر دعایی دادن، هر ذکری ایشون دادن، همه رو جامعه رو کرد. واقعیت اینه که ما نباید خیلی دنبال افراد بریم، باید دنبال ببینیم اهل بیت. فقهای ما مگه حرفی رو میزنن؟ همیشه حرفه. لذا فقها بارها گفتن آقا فعل ما حجت نیست، قول ما حجت. چرا؟ چون قولشون رو بر اساس دستورات آوردن، ولی ممکنه تو تطبیق واقعا تطبیقشون تطبیق درستی نباشه. یا آقایی ممکنه خیلی آب رو یکی مصرف کنه، یه بگه آقا مثلا مصداق اسراف نیست، یکی دیگه رو مصداق اسراف بدونه. شبهات موضوعی که با خود مکلفه، ممکنه در اینجا بین مقلد و بین مجتهد تفاوت وجود داشته باشه، مجتهد یه نظر داشته باشه، مقلد یه چیز دیگه، مصداق مقلد حجته. لذا عرض می‌کنم ما تو این بحث روایت خونی یک حسنش، رفقا میگن چرا انبوخانی روایت، میگن برای اینکه به ذهن روایت الله شما ذهنیت نده. الان بارها من هر بحثی فقهی که شروع میکنم مثلا طلبها بهتشون میزنه. همین با یه جمعی الان کار پژوهشی گفتن نزدیک درس خارجه، گفتم آقا بیام بشینیم، گفتن میخوام بحث یه بحث، گفتن چی کار کنیم، گفتم تنجیس متنجس کار کنید. بعد بهشون گفتم آقا تو تنجیس متنجس بیاید بشینید یه بار روایت باب رو ببینیم، خیلی وضعی که سندش چی باشه، اصلا فضای روایت رو ببینیم. شما وقتی میبینی آی ایروانی آی تو ورزمه مقدماتی خوبه، آی خویی میاد تو باب سه تا روایت رو در میاره، او دو تا روایت متعارض متعارض میندازه، حل تعارض میکنه. میبینی تو باب میبینی ببینی 60 تا روایت متعارضه، ایشون همین 3-4 تاش انتخاب کرده و برداشته آورده. تو مقام تعلیم خوبه، ولی وقتی میبینی نگاه میکنی میبینی اون طرف مثلا مسخره میکنه که مرحوم فیض فلان نظر خاص رو داده، وقتی میبینی نگاه میکنی میبینی نه، از قضا تو فضای روایت خیلی هم حرف شاذ نیست، کلی روایت داره و بعد روایت اینو برام خیلیاش توجیه میشه. متوجه اصلا وقتی با اون دید اولیه میبینی روایت نگاه میکنی، یه خصوصیتش اینه که برداشت فقها ذهن شما رو خراب نمیکنه. بعضی وقتا یه فقیه مثلا مرحوم شیخ یه روایت گفته، ذهن بقیه تا سالها همیشه ناظر و معطوف به همون برداشت مرحوم شیخ بوده. لذا اینهایی هم هست. خب وقتی جلسمون گذشت، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.